پرژن BMS تقدیم می کند.
پیک یزدان، دین در مسیر تاریخ.
شنوندگان عزیز، درود بر شما. به برنامه امروز خوش آمدید. در این برنامه آقای دکتر نصرت الله محمد حسینی، استاد پیشین دانشگاه تهران و پژوهشگر بهایی، در مسیر شرح تاریخ و تعالیم دیانت بهایی به معرفی آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی در شهر ادرنه می پردازند. به طوری که توجه دارید، این بحث در ادامه بیان تاریخ آیین‌های آسمانی و وحدت اساس ادیان الهی مطرح می گردد. آقای دکتر محمد حسینی، به برنامه خودتان بسیار خوش آمدید.
بسیار سپاسگزارم سرکار خانم گیتی اجتماعی. شنوندگان عزیز و پرمهر و با وفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، همان گونه که قبلا بیان گشت، از قلم حضرت بهاءالله در شهر ادرنه صدها لوح مقدس خطاب به بهائیان و غیر بهائیان نازل گردیده که محتوای برخی از آنها از 400 صفحه نیز تجاوز نموده است.
بله.
اصولاً الواح حضرتشان به کاتب مبارک، یعنی منشی مبارک، دیکته شده و تحریر گشته است. حضرت عبدالبها و حضرت قسن اطهر میرزا مهدی، فرزندان بزرگوار حضرت بهاءالله، از جمله کاتبان یعنی منشیان حضرت بهاءالله بودند. منشی دیگری که غالب آثار حضرت بهاءالله به خط اوست، میرزا آقاجان کاشانی است که به نام او قبلا اشاره کردیم. چند کاتب دیگر نیز در آن اوقات در خدمت حضرت بهاءالله به تحریر یا تسوید، یعنی نسخه برداری آیات، اشتغال داشتند. در اینجا ذکر چند نکته در خصوص آثار نازله از قلم حضرت بهاءالله در ادرنه ضروری به نظر میرسد.
خواهش میکنم.
نخست آنکه کثرت آیات حضرتشان به حدی بوده است که کاتبان یعنی منشیان مبارک از عهده جمع آوری و تنظیم و تسوید آنها، یعنی نسخه برداری از آنها، عاجز گردیدند.
بله.
میرزا باقر شیرازی، یکی از کاتبان، هر روز 2000 بیت از آیات آن حضرت را نسخه برداری می نمودند. هر ماه مجلدات عدیده فراهم می نموده و به ایران ارسال می داشتند. حضرت بهاءالله در خصوص کثرت آیات نازله در ادرنه از جمله بیانی می‌فرمایند که مفادش این است که امروز فضلی نصیب مؤمنین گشته که اگر کاتب از عهده برآید، در یک روز معادل بیان فارسی آیات نازل می‌شود. باید توجه داشت که بیان فارسی اثر قلم حضرت باب حدود 8000 بیت است. حضرت بهاءالله به این عبارت می‌فرمایند این ایام معادل جمیع کتب قبل و بعد از قلم اعلا امام وجوه نازل. مفاد بیان مبارک این است که در دوره از ایام ادرنه بیش از حجم همه کتاب‌های آسمانی جهان آیات از قلم آن حضرت نازل گردیده. در لوح دیگری در ادرنه می‌فرمایند آنچه در این عرض موجود کتاب از تحریرش عاجز ماندند.
بله.
چنانچه اکثر بی سواد مانده. در این بیان مبارک می فرمایند که آنچه در عدن نازل شده آنقدر کثیر بوده که کاتبان از تحریر آن عاجز ماندند و اکثر آن الواح نسخه برداری نشده است.
بله.
نکته دوم که باید در خصوص آثار حضرت بهاءالله مطرح شود، نزول آن الواح مبارکه به فارسی و عربی است. حضرت بهاءالله بارها در خصوص حلاوت یعنی شیرینی زبان فارسی بیانات فرمودند و امر کردند که از این زبان به هر نحو باشد تجلیل گردد و نفوس در فراگیری آن اهتمام ورزند، یعنی بسیار تلاش نماید. هزاران لوح از الواح حضرت بهاءالله به زبان فارسی نازل گردیده که برخی به پارسی سره است و همه در نهایت زیبایی و شیوایی. چون فرصت کم است، تنها چند عبارت از آثار پارسی سره زیارت می کنیم.
می خواستم خواهش کنم آقای دکتر محمد حسینی که بیش از چند عبارت از آثار پارسی سره حضرت بهاءالله رو زیارت بفرمایید. مطمئنم که بیانات شیوای حضرت بهاءالله به پارسی سره به همه ما پارسی زبانان نیروی روحانی خاصی می بخشد.
چشم، اتفاقا بنده چند لوح از الواح حضرت بهاءالله را که به پارسی سره نازل شده است همراه دارم. در لوح مبارک کتاب مانکجی، سرپرست زرتشتیان ایران در زمان ناصرالدین شاه می فرمایند: نامه شما در زندان به این زندانی روزگار رسید، خوشی آورد و بر دوستی افزود و یاد روزگار پیشین را تازه نمود. سپاس دارای جهان را که دیدار را در خاک تازی روزی نمود. دیدیم و گفتیم و شنیدیم. امید چنان است که آن دیدار را فراموشی از پی در نیاید و گردش روزگار یاد او را از دل نبرد و از آنچه کشته شد گیاه دوستی بروید و در انجمن روزگار سبز و خرم و پاینده بماند. این که از نامه های آسمانی پرسش رفته بود، رگ جهان در دست پزشک داناست، درد را می‌بیند و به دانایی درمان می‌کند. هر روز را رازی است و هر سر را آوازی، درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر. امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. دیده می شود گیتی را دردهای بیکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته. مردمانی که از باده خودبینی سرمست شده اند، پزشک دانا را از او باز داشتند. این است که خود و همه مردمان را گرفتار نمودند. نه درد می دانند، نه درمان می شناسند. راست را کج انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند. بشنوید آواز این زندانی را، بایستید و بگویید شاید آنان که در خوابند بیدار شوند. درباره زبان نوشته بودید: تازی و پارسی هر دو نیکوست، چه که آنچه از زبان خواسته اند پی بردن به گفتار گوینده است و این از هر دو می آید. و امروز چون آفتاب دانش از آسمان ایران آشکار و هویداست، هرچه این زبان را ستایش نمایید سزاوار است. در همین لوح مبارک است که حضرت بهاءالله خطاب به جهانیان می‌فرمایند سراپرده یگانگی بلند شد، به چشم بیگانگان یکدیگر را نبینید، همه بار یک دارید و برگ یک شاخسا. در لوح دیگری می‌فرمایند پیامبران چون پزشکانند که به پرورش گیتی و کسان آن پرداختند تا به درمان یگانگی بیماری بیگانگی را چاره نمایند. در کردار و رفتار پزشک جای گفتار نه، چه که هر روز بیمار را روش جداگانه سزاوار. و همچنین پیامبران یزدان هرگاه که جهان را به خورشید تابان دانش درخشان نمودند، به هر چه سزاوار آن روز بود مردم را به سوی خداوند یکتا خواندند و آنها را از تیرگی نادانی به روشنی دانایی راه نمودند. پس باید دیده مردم دانا و راز درون ایشان نگران باشد، چه که همگی را خاص یکی بوده و آن را نمایی گمگشتگان و آسودگی درماندگان است. در بیان اخیر دقیقاً به وحدت اساس ادیان الهی و تغییر احکام فرعی در هر دور اشاره می‌فرماید. اما عربی که صدها لوح نازل از قلم حضرت بهاءالله بدان زبان است، در بیان مسائل عرفانی و فلسفی وسیع‌ترین زبان جهان است. باید توجه داشت که حضرت بهاءالله بیش از نیمی از سالهای حیات حضرتشان را در سرزمین‌های عربی زبان سپری فرمودند، یعنی در آن سرزمین‌ها زندانی و در تبعید بودند.
بله.
به هر حال الواح مبارکه آن حضرت به دو زبان فارسی و عربی نازل گردیده است. بدیهی است که چون هدف اصلی ظهور حضرتشان تحقق وحدت عالم انسانی در معنای کامل است و وحدت زبان یعنی انتخاب یک زبان جهانی علاوه بر زبان مادری برای همه اقوام و ملل عالم از جمله تعالیم اساسیه اون حضرت است، مسلماً به هر زبانی آیات الهی در این عصر نورانی نازل می‌گردید بعدها به زبان جهانی ترجمه می‌گشت، چه فارسی، چه عربی و چه هر زبان دیگری. نکته سوم این است که حضرت بهاءالله از همان آغاز اظهار امر خفی، یعنی از آغاز نزول وحی بر قلب مبارکشان، تعالیم بدیع حضرتشان را برای تربیت همه جهانیان نازل فرمودند. ولیکن در ایام بغداد تمام هم آن حضرت مصروف تربیت اصحاب حضرت باب و آماده نمودن آنان برای پذیرش ظهور عظیم خودشان بود. در باغ رضوان که اظهار امر علنی فرمودند، این افتخار تنها نصیب اصحاب حضرت باب گردید که دریابند حضرت بهاءالله من یظهره الله موعودند، یعنی همان شخص عالی مقامند که حضرت باب به ظهورشان بشارت و وعده دادند. از اواسط ایام ادرنه ابلاغات عمومی آن حضرت به رؤسا و بزرگان عالم رسما آغاز گشت.
بله.
اگرچه قبلا تلیعه آن با نزول لوح سلطان عبدالعزیز در شهر استانبول به شرحی که در پیش گفته این آشکار گشته بود.
آقای دکتر محمد حسینی، از آنچه فرمودید روشن میشه که حضرت بهاءالله در هر اثری از آثار مبارکشان به نوعی مستقیم و یا غیر مستقیم، به نوعی خفی و یا علنی اظهار امر فرمودند. به عبارت دیگر همواره در آثار مبارکشان رسالت خودشان را اعلان فرمودند. ولیکن در آثار بهایی به مراحل خاصی از دعوت و اظهار امر ایشان اشاره شده است. میخواستم خواهش کنم که مجدداً در خصوص هر یک از این مراحل توضیح مختصری بیان بفرمایید.
حتماً به استناد آثار مبارکه بهایی، دعوت و اظهار امر حضرت بهاءالله در 4 مرحله تشخیص می شود.
بله.
مرحله نخست اظهار امر خفی حضرت بهاءالله است که از سیاهچال تهران آغاز می شود و تا 10 سال پس از آن ادامه می یابد. این دوره از حیات حضرت بهاءالله و تاریخ امر بهایی سنین مهلت، سالهای مهلت نامیده شده است. در این دوره به اصحاب حضرت باب و به اعتباری به همگان مهلت داده شد که برای پذیرش ظهور عظیم حضرت بهاءالله آماده شد. البته برخی از اصحاب حضرت باب در آن سالها به عظمت مقام حضرت بهاءالله پی بردند، بیان که ایشان صریحاً مقام حضرتشان را به دانان اعلام فرموده باشند.
بله.
به یاد داریم ضمن بیان وقایع ایام بغداد به عرض رسید که حضرت بهاءالله استثناءً مقام عظیم حضرتشان را به فرزند برومندشان حضرت عبدالبها صریحاً اعلان فرمودند و حضرت عبدالبها که در آن اوقات 9 ساله بودند بر اقدام مبارک، بر پاهای مبارک افتادند و اظهار ایمان و تقاضای فدا در راه امر حق فرمودند.
بله.
مرحله دوم اظهار امر علنی حضرت بهاءالله است در باغ رضوان.
صحیح.
10 سال پس از واقعه سیاهچال تهران در باغ رضوان به اصحاب فرمودند که همان موعود بزرگواری هستند که حضرت باب به ظهور جلیلشان بشارت و وعده فرمودند.
بله.
مرحله سوم مرحله ابلاغ عمومی امر الهی است که از اواسط ایام اقامت حضرت بهاءالله در ادرنه آغاز می شود. مرحله چهارم اکمال قائی شریعت الله است، یعنی کامل کردن نهایی شریعت الهی. مرحله چهارم به حقیقت اوج مرحله سوم است که با نزول کتاب اقدس، یعنی کتاب احکام، و تأسیس رسمی میثاق الهی، یعنی تعیین حضرت عبدالبها به عنوان مبین کلمت الله آغاز می شود.
بله.
به هنگام گفتگو از وقایع ایام عکا به تفصیل نکات لازم در باب مرحله اکمال قائی شریعت الله به عرض خواهد رسید. اما مراد از مرحله سوم که مرحله ابلاغ عمومی امر الهی است این است که حضرت بهاءالله امر بدیع الهی را که به تأسیس و انتشار آن مأموریت آسمانی داشتند مستقیماً و رسماً به رؤسای ملل و اقوام عالم و وسیله آنان و یا مستقیماً و مجدداً به همه عالمیان ابلاغ فرمودند.
بله.
این ابلاغات در سالهای بعد نیز در زندان عکا ادامه یافت. در جلسات آینده ضمن بیان وقایع ایام اقامت حضرت بهاءالله در ادرنه و عکا به مطالعه محتوای این ابلاغات، این الواح عمومی، البته به اختصار خواهیم پرداخت. و نخستین اثری که بررسی می شود سوره ملوک، خطاب عمومی آن حضرت به همه پادشاهان و رؤسای عالم است. سپاسگزارم.
آقای دکتر محمد حسینی، بی صبرانه در انتظار شنیدن محتوای این ابلاغات هستیم، به ویژه سوره ملوک که همینطوری که فرمودید خطاب حضرت بهاءالله به همه پادشاهان و رؤسای عالم هست. شنوندگان عزیز، از شما دعوت می‌کنیم که هفته آینده نیز با ما باشید تا به اتفاق به سخنان آقای دکتر محمد حسینی در این زمینه گوش دهیم. آقای دکتر، مجدداً سپاسگزاریم از شما.
بنده هم سپاسگزارم.